چلمچه بازه، چلمچه با از دیروز شلو صفر داشت، باز میکردن بعد میبستن، امروز ظاهرا دیگه قطعی شد باز
کنه. ایران از طرف ایران باز شده ولی عراق هنوز باز نکرده. یه باید دعوتنامه داشته.
نه واقعیتش ظاهرا مهران اینطور من شنیدم که آقای رئیسی خدا حفظش کنه یه هماهنگی کرده بود برای یه سری هیئت‌ها، هیئت‌هایی که هر سال می‌رفتن، حالا نه به اسم موکب خاص لکن می‌رفتن چون مواکب تعریف داشتن، اونا هیچ، یه سری هیئات هم بودن که این از کل کشور هم می‌رفتن اونجا خدمت می‌کردن، کمک می‌کردن، مستقر می‌شدن. به اونها هم خبر داده بودن که از خود مجموعه ریاست جمهوری هماهنگ کرده بودن، یعنی با دستور از اونجا به اینا زنگ زده بودن، گفته بودن که آماده بشید مرز مهران رو باز میکنیم این دو سه روز آخر که رد شید برید، هماهنگ شده با عراق. برای همینم بود که مرز مهران ازدحام شد، اینا جمع شده بودن. حالا نمیدونم این به کجا رسید. نمیدونم اینطور شهید الان به همین الان کسی دارید توی مهران که راهش رو باز میشه؟
خب یه روز
پشت
مرز ایران بودن، ایران باز کرده،
الان
یه
دو
روز
هم
از پشت مرز ایران،
این رفتن اونور اما ایستاده. یه تیکه فاصله طولانی هم داره آره بین دو طرف. آره. مرز شلمچه رو دیروز دیشب یکی از دوستان از خرمشهر تماس گرفت، گفت که ازدحام شده بود، از دیروز ظهر یه دو بار باز کردنه که تخلیه یه بار اتفاق بیفته. تو اونجا خب میدونید به خاطر اینکه بین منطقه آزاده خرمشهر بعد منطقه آزاد اونورم آزاده، بصره آزاده، بعد هم بصره ایا بدون روادی، چون منطقه آزاد اینطوریه دیگه تعریفش خاصه، اونا بفرمایید هم اونها سلام علیکم و رحمت الله، هم اونها می اومدن این ور، هم اینها تو این سالها هم همینطور بودیه. حتی این عراقی ها چون بازار اینور براشون می سرفید، ارزش پولشون رفته بود بالا، صبح می اومدن بعد از ظهر بر می گشتن. لذا اونجا یه تعامل زیادی بین دو طرف هست، به ایراحتی مثل مهران نیست که ببندنش قطعش کنن. این دارم چه عرض می کنن؟ یعنی یکم رادر رو بیشتر بوده. لذا هم حالا ببینیم خدا کریم، من دیروز امروز بهم گفتم اگر قطعی شد ما را بیفتیم بریم دیگه، اگه خدا لطف کرد اگه خدا لطف کنه بریم، برای چی بمونیم؟
ویزا گرفتیم؟
خدا کریم مشکلی نداره. یه
نفر بسید که از نوار من خواست شد بشه باشد
سمت مهران. آره شنیدم. نه ما راحت بینیم از در معمولی رو رسمی ببینیم خدا کرده میشه. خب اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و علی آله الطاهرین و اللعن الدائم علی اعدائهم الی یوم الدین، اللهم صل علی. عرض کنم خدمتون رسیدیم به این قلت و قلت آخر کار. شیخ از این انقل تا پایان بحث استصحاب احکام عقلی اگر بخوایم مطالبش رو خلاصه کنیم در 3 یا 4 نکته میشه کل مطالب این بخش رو خلاصه کرد. مطلب اول انقلته. انقل چی میگه؟ میگه دقت بفرمایید، مستشکل بیا آقا شما اگر میخواید عقل رو دلیل بر حکم شرعی بگیرید یه جاهایی، این معناش اینه که نمیتونید جزء اشاعره باشید، باید حسن و قبح ذاتی رو بپذیرید، این مبنای حرکت. خب اگر شما حسن و قبح ذاتی و عقلی رو بپذیرید، حسن قبه ذاتی یعنی در خود اشیا وجوه حسن و قب وجود داره، نه اینکه الحسن ما حسن هوشاره او ایه معتبرن آخر. خب اگر شما مبناشو میپذیرید، مبناشو میپذیرید، یعنی حسن و قب رو عقلی و ذاتی میدونید، به اعتبار ما نمیدونید، اینو بپذیرید. خب بعد هم حالا استدلالتون تو این فضا درست در میاد که نزد عقل تمام الملاک معلومه، لذا در حکم عقل شک امکان نداره، اون موقع است که حرفتون درست در میاد. قبول میگه. خب شیخ میگه اگر مستشکل میگه اگر شما حسن قب ذاتی رو پذیرفتید که این لازمش، یعنی این استدلالتون رو بپذیرید، خب یه لازمه دیگه هم داره، همونطور که حسن قب نپذیرید حسن قب ذاتی همه چی رو هواه، بپذیرید بعد ازش اومدید به سمت یه لازمه ای که نزد عقل ملاکات معلومه، لذا در شک در حکم عقل راه نداره، یکی که لوازم حسن و قبه عقلیه. قبول، چشم، اینو پذیرفتی بازتون. خب یه لازمه دیگه هم داره. میگیم چه لازمه؟ میگه همونی که روز اول میگفتن ان الواجبات شرعیه التاف للواجبات عقلیه، ملاک واحده، فرق بین عقل و شرع، فرق بین عقل و شرع تو اکتشافه، یعنی این یه ابزار کشفه، اینم یه ابزار کشفه، اما اصل ملاک تو خود واقعه، ملاک دست ما و به اعتبار ما نیست. خب مستشکل میگه اگر این رو شما بپذیرید، اون موقع با توجه به این که دوباره بگید شرع و عقل دو تا کاشفن، دخالت ثبوتی که ندارن، واقعه که ملاک توش وجود داره، اینا دو تا کاشفن، ملاکشون هم واحده. یعنی چی؟ یعنی اگر عقل بفهمه یحکم، اگر شرع هم بفهمه یحکم، ریل اصلی واحده. مستشکل میگه خب حالا که ریل اصلی واحده، پس منات اصلی و حکم واحده، لازمش اینه که اگر ما در جایی احتمالم بدیم که اون شک از کجا به وجود اومده، از یه منشأی، اون منشأ میشه چی؟ میشه فقدان یه چیزی، تغییر یه چیزی، کم و زیاد شدن یه چیزی، اگر ما احتمالم بدیم که او کم و زیاد شدن داخل در ملاک حکمه، در منات حکمه، در اون چیزی که در واقع حکم رو با خودش آورده، اون موقع ما دیگه نمیتونیم استصحاب داشته باشیم، چه در شرع چه در عقل. در صورتی استدلال شما درسته که بگید عقل از یه ملاک برای خودش حکم میکنه، شرع یه ملاک دیگه، اون موقع میگیم تو ملاک شرع که یه ملاک دیگه یه، ما هم هیچ خبری ازش نداریم، چون خبر نداریم میشه شکی داشته باشیم اما الزاماً به ملاک بر نگرده، اما چون مبنا و کبرای اصلی میشه تطابق بین عقل و شرع که یعنی ملاکات حسن و قب در خود واقع تعبیه شدن و عقل و شرع دوتا کاشف از واقعه، نمیشه که شما بگید در حکم عقل ما شک نداریم، هیچ وقت شک نمی کنیم، شک در حکم عقل بازگشت به علت داره، اما در حکم شرع نه، میتونیم شکی داشته باشیم، لعل برگرده به علت، لعل بر نگرده.
شک ای به موضوع برگرده مشکل ساز میشه یا به علت برگرده؟
اونی که واقع قصه است علته، ما داریم با تفکیک بین موضوع و علت مشکلمون رو حل میکنیم، یعنی میگی ما چون در محکمه شرع موضوعمون یه چیز، شاید علت یه چیز دیگه ای باشه، با هم فاصله دارن، لعلم این شک ما تو اون فاصله قرار بگیره، یعنی به یه چیزی برگرده که علت رو خراب نمی کنه، ها؟ شک دیگه نمیدونی، نه اگه احراز کنیم علت رو خراب میکنه که هیچ، دست اون بسته است، نه علت رو خراب میکنه، نه احراز نمیکنیم علت رو خراب، چون علت خرابش حکمیه، اول علت رو بذار ناموسه، اون نه علت خراب نمیشه، نمیدونی، جهل دیگه، نمیدونی، شک. بعد میگیم خب باش اشکال نداره، حالا بیا سراغ صدق موضوع. میگه صدق موضوع درسته، موضوع به دست عرفه. شیخ میگه این حرف، این ادبیات یعنی چی؟ یعنی مستشکل. میگه میگه یعنی چشامونه ببندیم سرمون رو بکنیم لابرف. چرا؟ سلام علیکم، دست شما درد نکنه. دوباره اصل جان قصه رو، دست شما درد نکنه، خیلی ممنون. جان قصه رو بگید. اگر قرار بود شرع کلن یه راه بره، عقل یه راه دیگه بره، حرف درست بود. میگفتیم این یه ملاکه، اینم یه ملاکه، سیر گشنه خبر نداره، سوار پیاده، این یه راه، اونم یه راه. بعد ما اینجا تو عقل، خب چون همه چی معلومه، شک معنا نداره، ولش کن. تو شرع هم خب شرع یه ادبیات دیگه، یعنی اون انگلیسی، این فرانسوی، هیچ ربطی به هم نداره. این نرم افزار ویندوز، اون نرم افزار اندروید، هیچ ربطی به هم نداره. بعد اون موقع میگه حالا تو شرع هم ما که نمیدونیم ملاک حکم چیه. میگیم آره. میگه لذا شک ما لعل به ملاک بخوره، لعل هم به ملاک نخوره، اسمش شکه. میگیم خب باش، اما شارع به ما گفته تو نوکر صدق موضوع عرفیت باش. منم صدق موضوع دارم یا علی. میگه اما این به شرطیه که این دوتا روی بیس قرار نگیرن. نه شما فلسفه اصلی قصتون این بود که این دوتا رو سر یه بیس و مبنا قرار میداد. شما عروض اول اومدید گفتید که ملاکات تو واقع تعبیه شده، لذا حسن و قبح عقلی. یعنی چقدر قشنگ آقای مظفر تعبیر میکرد، یعنی حسن و قبح ذاتی. چون حسن و قبح ذاتیه میشه عقلم یه معبر برای کشف باشه، نقلم یه معبر باشه. و الا حسن و قبح میگه دست عقلی که حکم کنه. ما در واقع چون حسن و قبح رو حکمشو از دست شارع هم گرفتیم، بردیم توی جایی گذاشتیم، گفتیم حالا عقلم ممکنه برسه، اگرم رسید اشکالی نداره، شرعم که میرسه. اما وقتی شما روی مبنا داری حرکت میکنی، وقتی روی مبنا داری حرکت میکنی، دیگه امکان نداره، همین جاء الاحتمالش کافیه برای تو. لعل شک تو بکنه علت خراب کنه، با همین لعل قصه تمامه، شما احراز نمیتونی بکنی. خب این تمام. شیخ اعظم جواب قشنگی میده. شیخ میگه شما دست خواستی بذاری رو جان کلام، اما نیمه جان ولش کردی. همین رو تا آخر برو، لطفاً تا آخر برو. استدلالت خیلی قشنگ، استدلالت خیلی قشنگ، اما همین تا 70% ستاپش کردی. خواهشاً 30% پایانیش هم بگو. خب شیخ میگه میدونی 30% پایانی حرف تو چیه؟ میگه چی؟ میگه 30% پایانی تو اینه، تو میگی چون ملاک واحده، حسن و قبح ذاتیه، همه مبنا، هم حرفا، به مجرد شک، چون لعل این شک به نحوی به علت برگرده، پس چی؟ چرا تو باید بگی پس من دیگه ظن به بقاء حکم ندارم؟ حالا که دیگه منطقی حرف میزنی، معنای شک چیه؟ شکه دیگه، 50-50، لعله باشه لعله نباشه، این معنای شک. شیخ میگه خب اگه معنای شک میشد، اون موقع استصحاب اماری تو خرابه، چون استصحاب اماری دنبال ظن به بقائه. تو میگی استدلالت خیلی دوباره قشنگ، تو میگی آقا منشأ شک لعله به علت بخوره. میگم آفرین. میگه با این لعله پس هیچ وقت من ظن به بقا ندارم. میگم خیلی خوب. شیخ میگه اما حالا یه چیزی اشتباه کردی شما. استصحابی که ما دنبالشیم اصل عملیه. اولا دنبال احراز واقع نیست، رضا رو ملاکات واقعیه نمیگرده. هیچ کدوم از اصول عملی رو ملاکات واقعیه نمیگردن. چرا؟ چون اصلا دنبال احراز واقع نیستم. اصل عملی میگه من فعلا برای تو رفع تحیر میکنم تا ببینیم چه میشه. خودش میگه تا ببینیم چه میشه. کل شیئن، ببین کل شیئن لکه حلال حتی تعلم انه حرام. خودش فرض کرده که ای تو واقع حرامه. بعد میگه کل شیئن حتی تعلم، تا بدونی فعلا فعلا لکه حالا. یعنی چی؟ اینو میگیم رفع تحیر. پس اولا اصل عملی دنبال احراز واقع نیست، این یعنی رفع تحیر. یک، دو، اینجا هم اصل عملیمون شرعیه،
یعنی ملاک جعل این اصل عملی رو ما نمیدونیم چیه. اگه خوبه قابل بیان بود ملاک جعلش رو میدونستیم چی بود. جعلش چی بود؟ ملاکش عدم بیان واسط. اما اینجا اینجا استصحابمون اصل شرعیه، یعنی حتی ملاک این جعل رفع تحیری رو هم ما، پس اولا به ملاک واقع نیست، ثانیا پیش خودش هم ملاک معلوم نیست. بچه ها دارم چی کار میکنیم؟ داریم شک، داریم قسمت جهله رو میکاویم. جلسه قبل بود گفتیم چون ملاک شارع مجهول دست ما نیست لذا این وسط باد خور، الان داریم اونو میکاویم، عمیقش میکنیم، میگیم این جهله یعنی چی؟ پس ملاک واقعی که دست نیست، ملاک جعل خود اصل عملی هم دست نیست. اگه قبه اقابه بلا بیان بود حداقل ملاک خودش معلوم بود چیه، یا حتی ملاک خودش هم معلوم نیست. دو میگه حالا که اینطوریه من نوکر صدق موضوعم، یعنی شارع به من یه خطکش داده، گفته خطکشت صدق عناوین دلیله، صادق کو برو جلو. پس حرف تو صحیح، مانع از اجراء اصل عملیه که زن آوره یعنی اماره است. حرف من درست بخاطر من اصل عملی رفع تحیلیه. همین تیکره بخونیم تو عبارت. بسم الله الرحمن الرحیم. به قدری این انقلت و قلتو علم و اصول اثر گذاشته، اثرهای عجیب غریب و البته باید حواشیشونو بزنم، میبینی وسط باب الفاظ اثر گذاشته، حواشیشی که بزنی میبینی به همین برمیگرده، خیلی مؤثره. این تیکر من کند دارم میرم قسمت مستصحب عقلیشه، خیلی نمیگم بی نظیر، اما واقعا تا حالا کمتر عبارتی مثلش پیدا کردیم تو اصول قد اثر داشته باشه. میرزای نائینی یه طور ازش استفاده کرده، آی خویی یه طور ازش استفاده کرده، امامی یه طور استفاده کرده. حالا بخونم عبارت شو. چشم این قلت، بله بله چشم، این قلت علی القول بگو جانم. خب قاعده فقهی اماره است. ها 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 اونو شاید الان علی القول بکون الاحکام شرعیت تابعتا للاحکام العقلیه. ببین یه علی القول داره چی میگه؟ من بیرونشو قصهشو گفتم، میگه شما اگر برگریم اول، اگر از اول حسن و قبض ذاتی نپذیری اصلا عقل دلیل بر احکام نمیشه، اگه پذیرفتی که عقل دلیل احکام بشه بعد اون یه صفحه دیروز گفتی، خب یه لازمه دیگه هم داره. از کجا؟ از معبر ان الاحکام الشرعی الطاف للواجبات العقلیه. تبعیت به چه معنا؟ احکام شرعی تابع احکام عقلیه، ما همیشه اون بریشو میگفتیم، یعنی از حسب ملاک تابعه، یعنی ملاک تو واقعه، ملاک نه پیش شارعه که ما حسنه، نه پیش عقله. ملاک کجاست؟ به تعبیر آقای مظفر، و نگو عقلی، بگو حسن و قبه ذاتی. پس ای علی القول یعنی این، اگر شما رو این منات رفتی فهو منات الحکم موضوعه فی الحکم العقلی به قبه هاز السد هو المنات و الموضوع فی حکم شار بحرمته. عزیزان آقای مظفر اهمی استفاده کرد که حرف آقای حرف فصول رو رد کرد. فصول میگفت من من العدد و حسنان رو قبول دارم، اما العدد و واجبون رو قبول کی گفته؟ خص به معنای وجوبه. بعد آقای مظفر گفت وقتی اگه فصل اول درست بیایم دیگه اینجا نباید گیر کنیم، یه بار با اخباریا، یه بار با فصول، یه بار با اشاعره. از المفروض به قاعدت تطابق ان موضوع الحرمه و منات الحرمه هو به عینه موضوع القبح و منات القبح، فقط قبح تو محکمه عقله، حرمت تو محکمه شرعه، دوتاش کاشفه یه ملاکه. ملاک چیه دوباره بگو؟ حسن قبح ذاتی. پس حالا بچه ها این نمیخواد ما به اختلاف رو انکار کنم، بالاخره پیش عقل شک معنا نداره، اما ما الان شک کردیم تو قبح شرع. ایشون میگه باشه، چون شک کردی دیگه نمیتونی استصحاب کنی. چرا؟ چون میدونی بیس واحده، اگه نمیدونستی واحده راحت بودیم، مثل کپک سرمونو میکردیم تو برف، اما الان بیسش واحده دیگه، امکان نداره دو ملاک وجود داشته باشه. همین دو ملاک وجود نداره، پس شککنا شککنا. شیخ هم قشنگ جوابش میده، میگه هازا مسلم الحق ما افدت و اتقنت، خیلی خوب گفتی، عالی بود، اما تو در واقع داری میگی پس من زنده به بقا ندارم. هازا مسلم لکنه مانع عن الفرق بین الحکم الشرعی و العقلی. از چه جهت فرق؟ من حیث و من حیث جوه بچه متعلق به فرق ها، فرق من حیث و زن بالبقاء فی الان لاحق. راست میگی، میگی مانع عن الفرق، ما دیگه هیچ فرقی نداریم تو هیچ کدوم از عد، نمیشه ایور بگیم زن بالبقاء داریم اوور بگیم نداریم، میگه نمیشه فرق گذاشت. میگیم بله، لا من حیث و جریان اخبار الاستصحاب و عدم جریان اخبار الاستصحاب. حالا اینجا توضیح منه بگو، اخبار استصحاب یعنی اصل عملی؟ اصل عملی یعنی چی؟ یعنی رفع تحیر. من اینو شکافتم همین الان، اصل عملی یعنی رفع تحیر. یعنی چی؟ یعنی جهل به ملاک. ما اصلا نبال واقع نمایی نیستیم، چون اصلا شرعیه و جهل به خودش، دو تا جهل رو همه، جهل مرکبه اینجا، مرکبه این مضاعف شده جهلمون. هم جهل داریم ملاک واقع، هم جهل داریم خودش چه ملاکی داره. اگه اصل عملی عقلی بود، ما جهل به ملاک خودش حداقل نداشتیم، اما اینجا حتی به ملاک خودش هم جهل داریم. این میشه بادخوره با. لذا شاعر میگه حالا که تو همش تو جهلی، تو شکی، چشات کوره، خط کشت بشه صدق عناوی، عناوینی که من بهت میگم، دیگه کار به بقیهش نداشته باش. حالا ببین شیخ چجور میگه، لا من حیث جریان اخبار الاستصحاب و عدم جریان اخبار الاستصحاب. چرا؟ فانه شأنین چنین است که نه، فان الاستصحاب، زمیر بزن به استصحاب، فان الاستصحاب یا جریان اخبار الاستصحاب تابع لتحقق موضوع المستصحاب، معروض المستصحاب في نظر معروض الاستصحاب في بحكم ال ما دنبال ببخشید. سلام علیکم و رحمت الله، یه یک ساعت دیگه خدمتتون هستم، ببخشید جانم، نمیتونیم خدا کریم چی امروز چرا همه جا میلرزه؟ ها نه، اصلا روزای قبل اینطور نبود. من متوجه نشدم، عرض کنم خدمتتون. خب فاذا، پس آقا این فانه، من باز توضیح دادم، ببین تابع لجریان اخبار استاب فانه، ملاکش رو بیرون باید ما بلد باشیم. چرا تابع صدق موضوعی؟ به خاطر اینکه هیچ ملاک دیگه ای دستمون نیست. فاذا حکم الشارع به حرمت شیء فی زمانه، خب شارع حکم کرد نسبت به شیء در یه زمانی، و شک فی زمان ثانی، نسبت به آن دوم شک ایجاد شد، و لم یعلم ان المنات الحقیقی واقعا، لم یعلم، آقا همین شک دیگه، نمیدانی. خب منات حقیقی منظور کیه؟ قید حقیقی برای چی آورد؟ برای که بگه علت غیر موضوعه، علت الذی هو المنات و الموضوع فی حکم العقل، همون علتی که حکم آورده که تو واقعه ذاتیه، هم عقل ممکنه بهش برسه هم شرع بهش برسه. خب لم یعلم که ان المنات باقن هنا املا، این تعریف استصحاب دیگه، شما خوب گفتی، لقد صدقت، اینجا دیگه ما ظن به بقا نداریم با التفات به اشکال تو، درسته، اما بیا سراغ جهل مضاعفمون. یستق هنا ان الحکم الشرعی الثابت لما هو، آنچنان چیزی که او، الموضوع للحکم الشرعی الذي وضع له الحکم الشرعی فی الادله الشرعیه، لم یعلم که اون ملاک کان موجودن سابقا و شک فی بقائه، قطعا بود الانم مشکوک البقائه، و یجی فی اخبار الاستصحاب، صدق موضوع استصحاب درست شد، لا تنقض الیقین بشک. نعم لو علم منات و حاز الحکم موضوعه، موضوع این حکم، موضوع کیه؟ الذی علق علیه الحکم فی حکم العقل، درست شد؟ اون چیزی که نزد عقل هم همون موضوعه، کنایه از این که چی؟ علت حقیقیه. اگر ما تو لسان شارع هم یه جایی علت حقیقی این چنینی کشف شد، یعنی موضوع چسبید به علت، مفهومه؟ علت خودی معلومه چیه؟ واقع. موضوع چیه؟ لسان دلیل. حالا این دوتا یکی شد یه جایی، میگیم آخر دنیا سرای شهادت دیگه، ای به اینجا برسه. خیلی خوب، لم یجل استصحاب دیگه، استصحاب نه میگه حتی اگر ما یه جایی در لسان شارع در روایت شارع ملاک حکم بمون بده، یعنی اونجایی که بمون میگه الخمر و حرام، مثلا فرض کن اطلاق مقامی داریم، شارع سه صفحه در موردش حرف زده، مثل روایت تو حفل اقول از اول مکاسب همه ملاکاتو گفته، ان معایش العباده علی اربعت اسباب، همه ملاکاتشون هم گفته. اگه ما به یه چنین روایت پرپیمونی برسیم که بهمون بفهمون، نگاه کن این که گفتم خمر حرامه، ناموس علت خود خمر است. اگه اینطوری بهمون بگید که قطعا استصحاب معنا نداره، همه چی دار بدار خمره میشه، خمرم واقعیه دیگه، میفهمیمش کار میکنیم باشه، فقط تو شبه موضوعیه گیر میکنیم که خلط امور خارجی هست و الا ملاک دیگه معلوم، استصحاب حکمی معنا نداره. اینجا خود از جلسه پیشتر گفتم تمام این تقسیم رو استصحاب حکمیه، چون به اعتبار دلیل المستصحب داریم کار کنیم، امور حکم جزئی و امور خارجی که اصلا ربطی به دلیل ندارن. کل این بحثی که الان میخونیم همش داره رو استصحابای حکمی بازی میکنه، درست شد آقا؟ بله. پس لما ذکرنا من عدم احراز موضوع، خب تمام شد، الهونا تنبل کلام. آقا دو نکته رو گفتیم، پس یه انقلت یه قلتو، حالا بریم سراغ مما ذکرنا. مما ذکرنا یه مطلب دیگه میخواد بگه، دو مطلبم تو ایتی که داری با من باشید دوستا، چون دیگه معطل. مما ذکرنا میگه آقا با این توضیحی که ما گفتیم، پس معلوم شد هر جایی که حکم عقل بیاد، یعنی عقل بتونه کشف ملاک حکم کنه، دقیق تر بگیم نگیم حکم عقل بیاد، عقل بتونه کشف ملاک حکم بکنه، مثل عدل و حسن و از ظلم و قبیح، اینجا دیگه جایی برای استصحاب نیست. خب حالا دلیل حکم شرعی که متخذه از حکم عقلیه چی؟ العدل واجبون چی؟ از ظلم و حرامون چی؟ میگه اونم همینطوره، چون اونم عقل آوردتش دیگه، یعنی ملاکش معلومه، نقل نیاوردتش که بگیم ملاکش از کجا اومده. یه نکته، خب این تیکر تو پرانتز میگم، بعضی ها خواستن از تو عبارت اینو در بیارن، اگر الان انقدر به شما وثوق نداشتم این تیکر نمیگفتم تو کلاس، الان چون وثوقم بالاست به شما دارم میگم، خدا ما بین اگر گیره بهم بگید توضیح بدم. بعضی ها تو عبارت اینو در آوردن که شیخ میخواد بگه اصلا هر جایی که تو نقلم اعدلو بیاد، این به ملاک حکم عقله، مفهوم شد؟ یه نکته اضافی ها. ببین اول یه چی بود؟ گفتیم هر جا حکم عقل باشه ملاک معلومه، استصحاب نداریم. هر جا معلوم بشه شارع یه دلیلی رو به ملاک حکم عقل داره میگه، اونم همین حکم داره دیگه، استصحاب نداره. اینا درسته، این تابعش درسته. چرا؟ چون اینی هم که تو نقل اومده درسته، تو نقل اومده، اما ملاکش همون ملاک حکمه عقل. اینم تا اینجا واضحه. بعد یه نکته سوم در آوردنه، گفتن اصلا هر چی تو روایت اعدلو بیاد همه به ملاک حکم عقل هستن. این سوم یاره شیخ گفته یا نگفته، من رو عبارت حساس میشیم با هم، کم بعدن هم ببینیم درست یا غلط، همین بحث دیگه ایه. ببین او تابع قضیه کلیه که بحث قبل در میاد واضحه، هر جا عقل باشه استصحاب نداریم، هر جا نقل مفتنی بر عقل باشه، یعنی تو خود نقل روایت داره بهمون المان میده، میگه واقعا من مستند به حکم عقل دارم این حرفو. میدونید مثل کجا بچه ها؟ مثل آیه میاد میگه ما کننا معذبین حتی نبعث رسولا، مثل لسانش داره میگه من دارم قبه عقابه بلا بیان میگم، خود لسانه المان میده، میگه من مستند به حکم عقلم. میخوام بگم
میفهمیم یه جا، اما فرض کنید یه جای دیگه ای شاره بیاد بگه که آقا مثلا من اممی رو که در دوران فترت بین دو نبی بودن عقاب نمی کنم. این لسان نمیگه من الزامن دارم قبح عقابه، نمیم حس میکنید دارم چی میگم؟ ببین لسان ما کننا معذبین حتی نبعث رسولا، این لسان چی میفهمیم؟ استظهاری. میگه بابا لسانش همه قبح قابلا بیانه، ما کن اصلا دبمونی نیست. اما حالا فرض کن یه روایتی آیه بیاد بگه آقا ما در اممه در دوران فترت بین دو نبی که نبی نداشت عقاب نمی کنیم کسی رو. این جمله اگه کسی بگه این جمله ما الزاما نمیفهمیم داره لسانش لسان قبحه یا نه، مفهومه؟ حالا این سومین نکته که گفتم بعضی ها عبارت شیخ در بردن میگن نه اصلا هر چی تو این باب بیاد به چسبونش به دم بعد، هر چی با این اصلا کار نداریم، لسان کیلو چنده، همین که تو مجرای حکمه عقله ببندش به دم به عقل، سه معلوم شده های قلامی. حالا ای که شیخ واقعا اینم گفته یا نه ای خودش محل بحثه. آقا تمام این نکته معلوم شد؟ خدا میدونه چقدر از این میشه بعدن استفاده کرد. یه کاری میکنیم بعدن میشیم اخباری تو استنباطاتمون، هر کی نگاه کنه میگه به این چشه علامه تواتر علامه مقامه ایتونی. بعض از شاگرداش میگن آقا ای اصلا گرایش های اخباری گریه وحشتناکی داشت، ما نمیدونستیم ای چجور اهل عرفان و فلسفه است. اینجا بادخورش اصوله، دستگاه اصولی مهمه. خب اینم تمام، حالا بیایم تطبیق بدیم سر ما نحنفی. شیخ میگه لذا حالا میخواییم تفکیک کنیم بین استصحاب وجودی و عدمی. خب برای اینکه این تفکیک رو آقا نکته اول تمام شد دیگه، واضح شد بود دیگه، او تمام گذاشتیم کنار، نکته بعد دارم اضافه میکنم. تفکیک بین استصحاب وجودی و عدمی توضیح وضع میکنم. استصحاب وجودی یعنی چی؟ یعنی الحکم موجود، درسته؟ حکم نمیتونه موجود باشه الا که علتش موجود باشه. فلسفه شما خوندید دیگه، تنها دلیل تحقق یه پدیده تشکیل علت تامشه، یه راه بیشتر نداره علت تامه. اما راه به وجود نیامدن یه پدیده بی نهایت ریاضی راهه، کافیه یه سر سوزنی به علت تامش مشکل خللی ایجاد بشه. هر کدوم از اجزای علت تامه نباشه میتونه این پدیده موجود نباشه، لذا راه نبود بیش از راه بوده. متوجه شدید؟ حله؟ ابهامی وجود نداره آقا؟ خب لذا شیخ میگه آقا با توجه، پس این نکته رو یاد گرفتیم بین وجود و عدم. حالا بریم سراغ استصحاب. شیخ میگه آقا استصحاب وجودی چون مسئله بودن یه پدیده است، استصحاب وجودی بودن یه حکمه، این بودنه نمیشه الا علت تامش بشه، علت تامش محقق بشه. الا تامش هم که یه ملاکه، مثلا همون نافع بودنه، ان نافع حسنه بود، از صدق و نافع حسنه، ملاکش نافع. لذا اینجا اگر شارعم در مورد صدق حسن حرف زد، تو بدون داره رو همون ملاک حکمه عقل حرف میزنه. با توجه به این قصه هیچ وقت شارع در مورد از صدق و نافع واجبون و حسنون حرف نمیزنه الا اینکه این حکم با حکم عقل از یک جا آب میخوره. به عبارت دیگه حکم شرعی مستند به حکم عقلیه، پس همانطور که در حکم عقلی استصحاب نداریم، در حکم شرعی هم استصحاب نداریم. ایتا اینجا تم. اما در جانب استصحابای عدمی چی؟ شیخ میگه دو جوره، تفصیل میدیم در شرع. گاهی اوقات شارع یه حکمی رو گفته تو ناحیه عدم الحکم که اون بیان شارع با بیان ملاکش واحده، یعنی مثلا دوتاشون سر رافع تمرکز کردنه. آقا چرا الان این حکم مرفوعه
به خاطر اینکه مانعی براش به وجود اومده، هم عقل داره رو مانع تمرکز میکنه هم شر. اینجا هم حکم عقل و حکم شر یه ارزش داره، توی هیچ کدوم هم نمیشه استصحاب. اما اگر در یه جایی ما یه حکم یک جان استصحاب عدمی خواستیم جاری کنیم که تو مصب به اون مورد تو اون مستصحب شارع حکمی که کرده معلوم نیست الزاماً دنبال مانع بوده، اصلا ممکنه بخاطر نبوده مختزی حکم کرده. شما میگه بخاطر ای جزء علت تام، اصلا میگم نه، بخاطر اون یکی جزء علت تام بوده. عقل ملاکش معلومه، بله عقلم اینجا حکم داره او بخاطر ای جزء، اما در لسان دلیل شرعی منکشف نمیشه که الزاماً رکز شارع و الان نبوده این جز و حکم بالعدم، یا رکز لعل علی هذا الجز. شیخ میگه تو این دسته از احکام شرعی میشه استصحاب جاری کرد، چون معلوم نیست مستند به همون حکم عقل باشه. پس استصحاب وجودی نمیشه الا مستند به حکم عقل. دلیلش هم چیه؟ چون ملاک و مجرا واحده، باید علت تامه بشه تا حکم به وجود بیاد. علت تامه هم چه عقل برسه تامه است، چه شارع برسه ایه جا داره آب بخوره. اما در استصحابای عدمی چون میخوایم عدم الحکم رو بدیم، یعنی عدم المعلول رو بدیم، عدم المعلول با انتفاع یه جز از اجزا علت تامه هم درست میشه. اگر احراز کردیم که منات حکم عقل و حکم شرع دوتا یکیه، یعنی دوتاشون گفتن چون مانع هست حکم وجود، یا چون مختزی نبود حکم وجود نیومده، سر یه جا تمرکز کردن، بله اونجا هم نه حکم شرع نه حکم عقل استصحاب پذیر نیستن. اما اگر یه جایی حکم عدمی شارع معلوم نشه که تمرکزش رو همون مفقودیه که عقل روش زوم کرده، لعله داره یه مفقوده دیگه ای رو میگه، میگه اونجا حکم شارع رو از حکم عقل جدا میکنیم، استصحابش هم تعبدی درسته. حالا با توجه به این توضیح حالا بریم سراغ مثال. شیخ میگه آقا بسم الله الرحمن الرحیم، شارع میگه که خدمت با سعادت شما عارضم، قبح خطاب ناسی داریم، قبح خطاب ناسی، لذا چون قبح خطاب ناسی داریم پس ناس سوره صلاتش معتبر صحیح. تمام، ناس سوره، کسی سوره رو فراموش کرد تا پایان وقت. اما اگر وسط وقت ملتفت شد، وسط وقت ملتفت شد، اینجا عقل میگه باید بره اعاده کنه، میگه من حکم به اجزا نمیکنم. میگیم آقای عقل چرا؟ عقل میگه بخاطر اینکه ملاک مسائل مفاسد واقعیه، صلات بی سوره ثمره نداره، اثر نداره، اون که اثر داره با سوره است. میگیم آقایش عقل چرا تو قبلش که این ناسی بود گفتی گناه داره اشکال نداره؟ عقل میگه بخاطر اینکه یه عذری، یه مانعی وجود داشت به نام قبح خطاب ناسی. من گفتم چون الخطاب و نحو الناسی قبیحون پس این فعلا راحته، اما الان که ملتفت شد دیگه اون قبحه یعنی اون مانعه از بین رفت، مختزی هم که موجوده، صلات با سوره باشه، اونی که مصلحت داره صلات با سوره، بذاری با بره عاده کن. افتاد آقا؟ خب حالا یه عده‌ای مثل میرزای قمی بنابر نقل اوثق میرزا گفته که آقا ما شک میکنیم که الان که ملتفت شد باید بره نماز بخونه یا نه، استصحاب میکنیم عدم وجوب صلات کامله، تا ناسی بود که صلات فاقد جز براش کافی بود، یعنی صلات کامله واجب نبود، الان شک کردیم استصحاب میکنیم عدم وجوب صلات کامله رو هنوز. شیخ میگه بزرگ گوا، اونجایی که شارعم داره حکم به اجزاء صلات فاقد سوره میکنه، مستندش با مستند حکم عقل یکیه، دوتا دارن رو قبح خطاب ناسی تمرکز میکنن. این حکم شرعی از احکام شرعی مستند به حکم عقلیه، لذا قابل انفکاک نیستن از هم، دوتا به شارع میگه آقای شارع چرا اگر ای با همین حالت نسیانش نماز 20 رو میخورد میمرد میبخشیدیش؟ میگه خود نمیتونستم بهش خطاب کنم. عقلم بهش میگه آقای عقل عقاب داره؟ میگه نه نداره. میگیم چرا نداره؟ میگه چون خطاب بهش قبیه. دوتا یه ملاک دارن، دوتا رکز العقل و شر علا وجود مانعن مع وجود المقتضی للحکم. مقتضی چی؟ احکام تابع مسائل مفاسده، مصلحت بر صلات با صورت. استاد آقا یه ملاک دارن، هیچ مشکلی نداره. اما حالا بریم همین یه تیکر بخونم بعد بریم قسمت دوم چون وقتمون محدود شد. بسم الله الرحمن الرحیم. و من ما ذکرنا، با این توضیحاتی که گفتیم یظهر آشکار شد که ان الاستصحاب لا یجری فی الاحکام العقلیه، استصحاب تو احکام عقلی جاری نیست. ولا فی الاحکام الشرعیه، اما احکام شرعیه ای که المستندته الیها. دوستان این وصف احترازیه یا توجیهی یا مفهومیه؟ المستندت الیها اینو باید معلوم کنیم. ما دو سه جور معنا شده. همون که گفتم تون آیا میشه حکمی هم پیدا کرد که مستندش با حکم عقل دوتا باشه یا نه؟ خب هر جا حکم شرعی با حکم عقل ملاکش واحد شد، چون عقل علت و حکم رو کشف کرده پس شارع هم اینجا علت و حکم رو داده، چون میگیم یکی هم دیگه، پس علت کشف شده، اینجا استصحاب معنا نداره. سوا انکانت وجودیتن هم عدمیه، که با این توضیح گفتم تو وجودی هیچ وقت نمیتونیم تفصیل قائل بشیم، اما تو عدمی میتونیم. مبدأشو بیرون توضیح دادم. چرا؟ چون تو وجودی تنها راه به وجود اومدن یه پدیده که اینجا اسمش حکم شرعیه یه چیزه، علت تامش به وجود بیاد. اما تو عدمی بی نهایت ریاضی برای عدم این پدیده داری. این جزءش برای همینه، این جزء هم برای همینه، این جزء هم برای همینه. لذا تو عدمی ممکنه شارع به جایی نظر کنه، عقل به جای دیگه ای نظر کنه، لذا کبراش را داره. لذا عدمی رو توضیح میده. اذا کان العدم، کجا احکام شرعیه عدمیه مستنده به حکم عقله؟ میگه اذا کان العدم مستندن الی القضیه العقلیه. این همه جایی نیست، همه احکام عدمی به ملاک با عقل واحد نیستن. خب مثال بزن برای این مستنده به قضیه عقلیه. میگه که عدم وجوب صلات مع السوره علی ناس السوره، فانه شأن این چنین است که لا یجوز استصحاب و عدم وجوب صلات بعد التفات. دوستان من داخل وقتم براتون مثال زدم، حواستون بود اسم اعاده آوردم. میدونید چرا؟ چون قضا به امر جدید تابع صدق دلیل قضاه. قضا به امر جدیده، خود او یه حکم دیگه ایه، یعنی خود اقض مافات کمافات خودش یه حکمیه تابع ملاکات خودشه. لذا قضا مصلحتش ملاکش همه چیش با ادا متفاوته. ما الان همه دعوامون سر ملاکات احکامه، لذا اوردم رو اعاده پیادش کردم که با همون ملاک حکم شرعی ملاک سله بگیرتش. کما صدرم من بعضه، گفتن میرزای قمیز من مال الى الحكم بالاجزاء في هذه السوره، یعنی بعد الالتفات و امثال این صورت. این نسیان بود، فردا میگیم غفلت، فردا میگیم عدم القدره. من موارد الاعذار العقليه الرافعه للتكليف مع قيام مختزل تکلیف. خب شیخ میگه آقا اینا همه جزء کدوم دستن؟ دسته ای ان که استصحاب در حکم شرع جاری نمیشه، چون ملاک عقل و شرع یکی. و اما اذا لم يكن العدم مستندا الى القضيه العقليه، شارع به یه ملاک حکم میکنه، عقل ممکنه به یه ملاک دیگه حکم کنه. مثل کجا؟ مثال معروفی که زدن عدم تکلیف صغیره یا مجنون. آقا شارع عقل میگه به صغیر نمیشه تکلیف کرد، شارع هم میگه به صغیر نمیشه تکلیف کرد. میگیم چرا نمیشه تکلیف کرد؟ میگه چون مثلا به رشد نرسیده. حالا یه صغیری به رشد رسید، به بلوغ شرعی هنوز نرسید، به احتلام نرسید، اما به رشد عقلی ها
رسید. یعنی اهلیت اندل عقلا اهلیت داره، این عقلا باشن میگن این میتونه معامله کنه، اهلیت داره، رشد داره. حالا اینجا ما شک میکنیم آیا هنوز اون عدم تکلیف شرعی ملاکش باقیه یا نه؟ قطعا ملاک حکم عقل دیگه نیست، چون عقل میگه رشد پیدا کرد، این دیگه حکم گذشته تمام. مفهوم آقا واضحه؟ پس عقل اینجا دیگه حرفی نداره، عقل یه موضوع من رفت، حکم من رفت، احال و بد حکم جدید، من میگم حکم کنید، یه اهلیت داره، این مثل آدم بزرگ باش برخورد کنید. فقها ها میگن تا بالغ نشده استصحاب میکنیم عدم تکلیف. خب شیخ میگه آقا این استصحاب عدم تکلیف که از نوع استصحاب براعت اصلی است و همون استصحاب نفی و ایناه، شیخ میگه اینجا استصحاب درست. میگیم آقای شیخ چرا درسته؟ شیخ میگه بخاطر این که ما که نمیدونیم که شارع که میگفت سبی لا یحکم علیه بشیئه از باب عدم رشد میگه، یعنی یه مانعی بوده به نام عدم رشد که الان مانع برطرف شد، لعل عدم تکلیف ماله مانعی به نام رشد نبوده، هزار تا مانع دیگه اصلا مختزیش وجود نداره، تا قبل از احتلام اصلا مختزی تکلیف وجود نداره. از چه کبرایی استفاده کردیم؟ عدم نواحی توجیهش کثیره، مثل وجود نیست، وجود تنها توجیهش به علت تامش، لذا نمیشه یه چیزی باشه اما علت تامش نباشه، اما عدم میتونه باشه، میتونه عدمه دیگه، میگم عدمه میتونه باشه یعنی نباشه، اما نبودنش ماله جز اول علتش باشه، ماله جز دومش باشه، ماله جز دهم علت باشه. تمام شد، بخونیم همیه تیکر رو هم. و اما اذا لم یکن العدم مستندن الى القضیه العقلیه بل کان العدم لعدم المختزی و این کان القضیه العقلیه موجودتن ایزن ها، حکم عقص از جا خودش محفوظ، اما حکم شاره ممکنه ماله مختزی باشه، یعنی عبارت اخرایی که ماله یک جزء دیگه از اجزاء علت تامش باشه. فلا بحث باستصحاب العدم المطلق بعد ارتفاع القضیه العقلیه، این سبیه الان اهلیت پیدا کرد، رشد پیدا کرد، قطعا موضوع حکم عقل انتفع ارتفع، اما اینجا هنوز استصحاب کنیم عدم تکلیف سبی را. و من هذا الباب نمیشه، هی دارم زور میزنم برسونم ایش نمیشه. و صلی علی محمد و آل چای هم سر چون مطلب
جانم
تو عدم مصداق پیدا کرد، ها استنباط اونا رو بله تو وجودی مستقبل.